شب و صبح آروم پشتم گرمه، این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
راه دوری لازم نیست بریم، شادمانی همینجا کنار ماست. شادی یعنی دیدن چهره اعضای خانواده که در صحت و سلامت لبخند به لب دارن و با حسن خلق با هم رفتار میکنن. شبتون خوش، ممنونیم که ایران رو میشنوید. در این فرصت برنامه بعدی ما تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
جام جنگل، نویسنده یاسمن شکرگزار، با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، مجتبی طباطبایی، محمد شریفی مقدم، ایوب آقاخانی، عرفان ابراهیمی. کارگردان محمد پور حسن، گوینده شهین دخت نجفزاده، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید قباد که خونش یک سال قبل در آتش سوخته متوجه شد که آتش سوزی خونش اتفاقی نبوده و ممکنه به دلیل یافتن کیفی باشه که یک روز قبل از آتش سوزی پیدا کرده بود. قباد در نامه موجود در کیف امضای یکی از روستاییان به نام نوذر رو دیده بوده، اما نامه رو نخونده بود. حالا با شنیدن خبرهایی در رابطه با قاچاق چوب در اون منطقه، قباد به یاد اون کیف و امضای نوذر میفته و سعی میکنه با تعقیب نوذر سر از ماجرا در بیاره. اون متوجه میشه نوذر به یک شرکت دکوراسیون رفت و آمد مشکوکی داره و این مسئله رو با برادر زنش که در پاسگاه مشغول کاره در میون میذاره. حالا ادامه نمایش.
بیا تو.
سلام قربان.
بیا تو نستتی
قربان. اون یارو دوباره دزدی کرده؟
دزده دیگه، کارش همینه. میدزده، میاد آبخونک میخوره، دوباره که آزاد شد میره دنبال کارش.
درسته، اما اون سری خیلی نره من غریبم بازی در آورد، گفتم بره دیگه بر نمیگرده.
فیلمشونه. بشین. چی شد؟
قربان، بچه‌ها در حال پیگیری‌ان.
ارتباطی بین نوذر با اون گروه قاچاق پیدا شد؟
نه نوذر، ما در مورد اون شرکتی که نوذر بهش رفت و آمد داره تحقیق کردم قربان.
خب
ظاهراً یه شرکت دکوراسیونه.
دکوراسیون؟
بله، اتفاقاً یکی از نیروهای خانمو فرستادیم تا ببینن واقعاً فعالیت دارن یا نه.
کار میکنن؟
بله، گفتن کاتالوگ دارن و حتی مشکلی با سفارش دادن نداشتن.
پس شرکت فعالی.
بله.
خب نوذر اون وسط چیکار میکنه؟
راستش قربان هنوز نفهمیدیم. هفته دو سه روز میره سر میزنه، معمولا ساعتهای بعد تعطیلی شرکت.
خب حتما جلسات سری شونه.
احتمالا قربان، وگرنه دلیلی نداره تو اون ساعت برگزار بشه.
ببین اگه بچه ها بتونن رد پاشو توی اون گروه پیدا کنن راحت‌تر میتونن به نتیجه برسن.
بله همینطوره، چون توی این شرکت جز رفت آمد نوذر مورد مشکوک دیگه دیده نشده.
پس باید صبر کرد.
بله قربان، میگم ممکنه خود نوذرم عکس العمل نشون بده.
یعنی چی؟
آخه قباد میگفت یه مدتی رفتارش با اون عوض شده.
ها، یعنی فهمیده گزارش شدادن؟
خب حتما میدونه من توی پاسگاهم. حد زدنش هم زیاد سخت نیست قباد ممکنه به من چیزی گفته باشه.
با کدوم مدرک؟
همون نامه و کیف.
ببین خودتو بذار جای ناظر. اگه قباد اون نامه رو خونده بود تو این یه سال خب کسی سراغ نوزر نمیرفت. میرفت؟
چرا قربان؟
خب پس مطمئن قباد چیزی از اون نامه نمیدونه، مدرکم که سوخته.
پس چرا میگی رفتارش عوض شده؟
شاید شوهر خواهرت رفتارهای عجیب و غریبی داره میکنه.
یعنی چی؟
چپ چپ نگاش میکنه یا سوالای پرت و پلا ازش میپرسه. مگه نگفتی در مورد اون دوتا فعال محیط زیستی باش حرف زده؟
بله.
خب همین مشکوکش کرده، اینکه چرا بدون دلیل اینو برگشته به نوزر گفته.
درست.
برای همین شک نوزر طبیعیه. فقط به برادر خانومت بگو کاری نکنه شکش بیشتر شه.
حتما قربان.
هر روز یکی رو میگیری، فردا یکی دیگه جای سبز میشه. این پرونده های قاچاق چوب تمومی ندارن
قربان. وقتی طرف یه روزه میره کار میکنه، اندازه یه ماه حقوق میگیره، خب معلومه قاچاق چی زیاد میشه.
معلی هم دیگه کمتر آمار میدن. دقت کردی؟
خب حتما تعدید میشه. شما الان مورد قبادو ببینید، اگه واقعا نوزر خونش آتیش زده باشه، خب برای خیلی ترسناک که با آدمای اینجوری در بیافتن، یا خودشون فکر میکنن اگه حرفی بزنن زندگیشونو میبازن.
اوضاع بچه‌ش چطوره؟
همونطوری قربان. طفلک همش بغل میکنن اینو برمیبرن.
راه نیفتاده بود اینطوری شد ها؟
چرا قربان، تازه راه افتاده بود، اما الان با این وضعیتش اصلا نمیتونه راه بره.
سن بدیه،
باید براش عصا بگیرن، اما یه دست دست میکنن.
و چی؟
خواهرم دوست نداره.
یعنی چی؟
میگه برام سخته با عصا راه بره.
نمیتونه قبول کنه؟
بله نمیتونه.
خب اول آخرش چی؟ باید قبول کنم بچهشون چه وضعیتی داره دیگه.
الان تازه خیلی بهتر شدن قربان. تا سه ماه قوت با ایش که حرف نمیزن. خواهرم از اون بدتر همش گریه میکرد، مخصوصا که فکر میکرد تقصیر اون بوده این اتفاق افتاده.
هر کی اون خونه رو آتیش زده فکر نمیکرد امیرعلی اونجا باشه.
چطور قربان؟
نیازی نبوده بلای سر اون بچه بیا. اگه هدفشون تهدید کردن بوده، سوختن خونه کافی بوده.
آره درسته.
حالا وقتی دستگیر شدم میشه از همه اینها سر در آورد. به وقتش.
قربان حیف این جنگل و طبیعت که آدمای قرد نشناسی مثل ما توی زندگی میکنه.
تا بوده همین بوده. یه سری آدم همیشه بودن که به هیچ چی رحم نمیکردن، نه به طبیعت نه به جون آدمی زاد.
شالا میگیریمشون، حتما میگیریمشون. شاید اینجوری داغ دل خواهرم و قباد یه کمی آروم بشه.
داغ دل خواهرت و قباد و یه جنگل، چون اگه همینجوری پیش بره شاید تا 20 سال دیگه هیچ جنگلی نمونده باشه صدفا.
بله همینطوره.
خیلی خب پس باید حواسمون رو حسابی جمع بکنیم. قاچاقچی ها مثل قارچ دارن روش میکنن، باید تا سر از خاک در میارن سرشون زد.
حتما قربان. بیا بریم
وایسا ببینیم کسی دور برش نباشه.
کسی نیست، معلومه دیگه.
خیلی خوب بریم.
آی آقا با تو هم؟
بله.
وایسا یه دقیقه.
چی شده؟
چی کارت داریم؟
تا گم کردیم
همچین.
چه که گم شدن نداره، جاده پیداست دیگه. نگاه کن.
راست میگه، جاده معلوم از اینجا. چرا فکر کردیم گم شدیم؟
مسافرین؟
یه همچین چیزی، ما نه این شهر نیستیم.
های جزه.
اسمت قباده؟
چطور؟
آخه ما دنبال یکی به اسم قباد میگردیم.
خب چی کارش داری؟
خودشی؟
چون میترسی؟ چون میترسی چی نمیگی؟
خودشم، میخواستم ببینم فضولش کیه.
اوه چرا شمشیر هر رو میبندی؟ ما تازه میخواستیم بگیم از آشنایید خوشوقتیم.
آره بابا خیلی خوشوقتیم.
کارتون چیه؟
کارمون؟
بله.
کارمون به نکته خوبی اشاره کردی، ولی ما میخواستیم اول از تو بپرسیم کارت چیه.
چما کار من چی کار داری؟
فکر کنم میخواییم یه کاری بهت بدیم.
همه من اون اطراف میشستن تو مهمان سرایی ننه سومن یه کار میکنم، گه که هم انبارداری میکنم یا میرم سر زمین.
عجب.
عجب چیه؟ کجاش عجیبه؟
این که اینقدر کار داری اما داری زیاده کاری میکنی.
زیاده کاری چیه؟
ماره زیاده کاری یعنی کاری میکنی که دخلی به تو نداره.
مثلا
اول روز یه داستان برات بگیم تا خودت بهتر بفهمی.
بخواه شنیدن داستان ندارم.
من جاد باشم وقت رو پیدا میکنم. آره چون داستان این یارو بد جور شبیه داستان زندگی تو.
خیلی
من شما از داستان زندگی من خبر دارید؟
من همچین بفهمی نفهمی.
چی میدونین ازش؟
خیلی چیزا. ما یکی رو میشناختیم مثل خودت بود.
آره زن بچه داشت، از زندگی شانس نیورده بود،
خونش تو آتیش سوخته بود،
بچه طفل معصومش هم اسیر آتیش شد.
اما چی؟ اما درس نگرفت.
هی تو کارهایی که بهش مربوط نبود چیکار میکرد؟ دخالت میکرد.
هی سرک میکشید تو کار دیگران.
حتی راهش به پاسکان کشیده شده بود،
میرفت آمار میداد.
بعد میدونی چی شد؟
چیه؟ چرا ساکتی آقا قباد؟
دارم گوش میدم.
آره آخرش اتفاقای خوبی براش
نیفتاد. وقتی آخرش دید گفت ای بابا چه غلطی کردی قباد، آخه مونت نبود، آبت نبود، تو کار دیگرون سرک کشیدنه چی بود؟
بله اینطوریه، فضولی راپورت دادن، آخر عاقبت نداره.
نداره
برای طرف خیر نیاورد. نه
نه
شما کی هستین که کسی بخواد راپورتتون بده؟
این که ما کی هستیم خیلی مهم نیست، این که قباد چی کار میکنه اینه که مهمه.
من جاش باشم سرمو میکنم تو کار خودم.
آره شطور دیدی چی؟ ندیدی.
میخوای خودتو دستی دستی بدبخ کنی؟
نه بابا، آب زن و بچه درم کن مرد حسابی.
اسم زن و بچه من رو دهنت نیار.
چه چه؟
فکر کردی با دوتا تهدید میتونی هر کاری دلت خواست بکنی؟
تهدیدو نمیدونم، اما با کارهای دیگه میتونم.
مثلا؟
یکیش اینه که تا میخوری بزنیمت، تا خودتم دیگه نتونی رابطه.
خیلی هم حالی
فکر کرده کتک خوردن میترسم؟
ترس که نه، تو نترسی. اما خب وقتی کتک بخوری شاید بفهمی نباید انگشت تو لونه این مار.
من از هیچی نمیترسم. بدبختم کردین، بچه‌مو به اون حال و روز انداختین، بیچارتون میکنم. وقتی دستگیرتون کردن اون موقع تازه میفهمین اونی که غلط اضافه کرده شما بودین. نه من
آجی بابا
گفتم این زبون نفهم قصه نمیفهم، قصه باید خودت شروع میکردین.
سعید سعید
بزن
بریم اون رو کنار ببینم.
ببین فقط بدون بعد میبینی بمیدی بعد میبینی درت تو کار خودت باشه.
قباد 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 چی به روزت آوردن؟ اینه کی بودن؟ برم دنبالشون؟
نه سعید خطر نگیر.
آخه اینجوری که نمیشه.
بالاخره دستگیرشو میکنیم.
ای بابا کی بودن اینا؟
غریبه بودن، حتما از نوچه‌های نوزن.
ببینم از کجا میدونی نوچه اینا زرن؟
اومده بودن تهدیدم کنم.
برای چی؟
آستانش طولانیه.
بلند شو بریم، بذار کمکت کنم. اینجوری بریم خونه، زن بچت وحشت میکنن.
به خونه بابا علی.
اینطوری بهتره. آروم باش.
خدا رسوندت، به قصد کشتش نمیزدم.
کاش میرفتم دنبالشون.
نه سایی زورشون زیاد بود.
میتونی را بیای؟
آره دارم میام.
سنگینی تو بنداز رو من.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل طراوت صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. بر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا 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 صدا.
صدای ایران، رادیو ایران.
کارنامه امروز، نمره های دیروز نمایان است. دیروز نامه،
مروری بر طنازی های نشریه بابا شمر. بابا شمن نشریه مشهور انتقادی و طنزآمیز دهه 1320 خورشیدی در ایران بود که توسط رضا گنجه‌ای هر هفته روزهای پنجشنبه در 8 صفحه در تهران منتشر می شد. بابا شمل به معنای لوتیه و ظاهرا نام یکی از پهلوانان بوده که بعدها گسترش معنایی پیدا کرده.
رضا گنجه‌ای مدیر و مؤسس این نشریه در آلمان در رشته مهندسی تحصیل کرده بود و خودش از نام مستعار بابا شمل استفاده می کرد و تا پایان عمر به این نام مشهور بود. پس از خروج رضا شاه از ایران در شهریور 1320 خورشیدی و تغییر اوضاع سیاسی روز، گنجه‌ای به تشویق حاج اسماعیل امیر خیری به فکر انتشار نشریه فکاهی افتاد. از این رو در 18 اسفند 1320 از سوی شورای عالی فرهنگ و علی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ با صدور امتیاز نشر هفته‌نامه‌ای به نام او موافقت شد. اولین شماره بابا شمل در روز پنجشنبه 25 فروردین 1322 منتشر شد.
از ستون‌های ثابت بابا شمل از مامی پرسن بود. معمولاً یه نفر به عنوان خواننده مجله سوالی می‌کنه و بابا شمل به اون جواب میده. مثلا خواننده به نام کل بابا در شماره سوم بابا شمل میپرسه:
به نظرم آقای بابا شمل، بعضی از کرسی نشینا رو تعمیر میکنن جای نو قالب میزنن، چون بعد از اون دوره مدرسی دو سه تا از اینا مثل سرقفلی دکان تغییر نمیکنن، علتش چیه؟ لطفا شما جواب بدی.
و بابا شمل جواب میده:
اینا مثل مایه خمیرن. مایه خمیر دیدین دیگه، مثل مایه خمیر. اینا رو همچین باید همیشه قاطی کرد تا مجلس ور بیاد. اینو قاطیش کنی مجلس ور میاد.
روزنامه نام یکی دیگه از ستونهای ثابت بابا شمله. در این ستون بابا شمل خبری یا مطلبی از جریده نقل می کرد و مطلکی بار اون می کرد. روزنامه اطلاعات شماره 5231، نگرانی قوام از تعقیب پرونده های 17 آذر و جواب بابا شمل:
چه نگرانی داشته باش؟ اون خودش عالمه و آشکارا همه چیز رو میبینه که توی ملک هزار جور جنایت های بزرگ بزرگ از این دربار سر میزنه. حالا اگه میخوای بچه به ترسونی و داش احمد و با این حرفا زهره ترک کنی، باید بدونی که یارو بیدی نیست که از این بادا بلرزه. اون بهتر از بنده و سرکار راه و چای کارو میدونه. میدونه آقا جون.
روزنامه رهبر در شماره 132 نوشته بود: آیا درسته که 16 کیسه قند به نام اینکه سرقت شده بین بعضی از آقایون درباری تقسیم شده؟ و بابا شمل هم جواب داده:
راسته، همونایی که سرقت کردن بین خودشون تقسیم کردن. آقایون هم قند لازم دارن هم مرض قند ندارن. این دو پهلوه، هم قند لازم دارن هم مرض قند چی ندارن. به خصوص در موقع انتخابات احتیاج آقا به قند و چای فراوونه دیگه. میبینید که همه قند و چای میدن. دیگه حالا
مروری بر طنازی‌های مجله توفیق در دوران پهلوی دوم. باند حسن علی منصور و هویدا که بر خر مراد سوار بودند تصور می‌کردند چون مجلس در اختیارشونه و محمد رضا پهلوی هم طرفدارشونه، هیچ چیز و هیچ کس جلودارشون نیست. بنابراین سر سیاه زمستون تصمیم گرفتن نفت و 40% گرون کنن. تصور میکردن با این کار نه تنها کسر بودجهشون رو تأمین میکنن، بلکه کلی هم درآمد بیشتری خواهند داشت. به تمام روزنامه هم دستور دادن که بنویسن این گرانی جهاد ملی برای پیشرفته. همه ی روزنامه هم اینو نوشتن و همشون هم منتشر شدن. ولی روزنامه توفیق از همون روز گرونی نفت و بنزین به دستور شخص حسن علی منصور برای مدت نامحدودی توقیف شد. علت توقیف توفیق این بود که حسن علی منصور میدونست که توفیقیون دروغ نمی نویسن. اونم دروغی به این بزرگی که گرونی بنزین و به خصوص نفت و سر سیاه زمستون جهاد ملی برای پیشرفت بنامیم. این اتفاقات درست روز دوشنبه دوم آذر سال 1343 افتاد.
شماره 23 از روزنامه توفیق که مقارن با گران شدن نفت و بنزین در پنجم آذر سال 1343 توقیف شد، درباره قحطی علوفه حیوانات بود و اینکه مردم الاغ‌های خودشون رو در شهرها گرسنه رها کرده بودند. کاریکاتور این خبر روی جلد روزنامه توفیق خرهای گرسنه و دوپاره استخوان رو نشون میداد که برای تظلم جلوی کاخ نخست وزیری اومدن، درست مثل خر معروفی که برای تظلم به در کاخ انوشیروان رفته و خود را به زنجیر عدل او مالیده بود. کاریکاتور قمصور علی خان منصور یا همون حسن علی خان منصور رو نشون میداد که از در کاخ نخست وزیریش با لبخند بیرون اومده و خرها بهش میگن:
ما بدین در نپی حشمت جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا پی کا آمده ایم.
در کاریکاتور پشت جلد توفیق همون شماره 23 هم اموسام گندم برشته و پف فیل فروش دم در مدرسه دولت پهلوی بود. روی تابلوی مدرسه نوشته شده بود: توانا بود هر که دارا بود، دبستان دولتی دارایی. هویدا که توفیق اسمشو هویدا گذاشته بود با لباس دبستانی و کیف مدرسهش اومده بود پیش اموسام و در جیبشو باز کرده بود. اموسام که از خریدای هویدا خوشحال بود با لبخند به هویدا میگفت:
باریکلا، بازم گندم برشته میخوای؟
و هویدا میگفت:
نه، امروز دیگه پاففیل بده.
شماره 23 توفیق در پنجم آذر ماه 1343 هرگز منتشر نشد.
گران با
های
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعمدار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه باباست گرمه مثل قصای روگاز گرمه یعنی تو اسپلیت داری چهانی تو دلت داری نانو تگر که بود میشد چه ریختی تموم روز همش عرق میریختی ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خونکه خلاصه که این طور شب و صبح ها فرو پشتم گرمه
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.